سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، هر کجا که هستید و مطمئن هستم منتظر شنیدن و دیدن خبرها و گزارش‌های ویژه هستید از جمهوری فقیه که کم نده. یکی از خصوصیات جمهوری فقیه، حکومت برآمده از انقلاب اولاد کوروش و داریوش و علامه مجلسی، این هستش که سمت‌هایی که قبلا بوده یا نسبت هایی بهتره بگیم قبلا بوده و در همون حد نسبت مورد احترام و به هر حال روابط خانوادگی و غیر خانوادگی بوده، بعد از این انقلاب قضایی و شکوهمند البته این سمت ها و نسبت ها بسیار جایگاه ویژه‌ای پیدا کردن. فرزند آیت اللهی بودی، حجت الاسلامی بودی، داماد آیت اللهی بودی، برادر زن آیت اللهی بودی، باجناقی بودی، هرچی که بودی، باجناقها به خصوص سمت‌های بسیاری دارن در جمهوری اسلامی. به هر حال نردبان ترقی جلو شما و میتونید به سرعت از اون بالا برید. بعضیا خب دو سمت داشتن یا دو نسبت، در عین اینکه مثلا پسر فلان آیت الله و مرجع تقلید و غیر تقلید و اینها بودن، با جناق یکی دیگه هم بودن، برادر زن اون یکی مرجع تقلید یا حجت الاسلام اینها هم بودن. یعنی چند سمت با حفظ سمت، سمت ها یا نسبت های دیگه هم داشتن دیگه، نور علا نور، یورو، دلار و بقیه هم با هم دیگه. اینها بسیار، حالا آمدن به یک سری از اینهای عنوان آقازاده دادن، اون بچه هاجی های قدیم خود ما هستن، آقایی در کار نیست که آقازادهی باشه، نه آقایی ما دیدیم یا شما اگر دیدید قطعا به ما خواهید گفت که اینها آقازاده باشه. یک سری از همین بچاجی ها، داماد ها، با جناخ ها در درون دایره حکومتی در داخل در حال پلکیدن هستن و اینها یک سریشون هم به خارج اومدن با همون یورو و دلار و یورو بقیه ارزهای معتبر در همین آمریکا و ترکیه و اروپا و کانادا و خصوص ژله‌های فراوان بر سر و بیا و ببین و خالکوبی ها و دخترانشون هم که به هر حال خود شما دیدید و در این شبکه‌های اینترنتی. به هر حال اون چیزی که من میخوام اینجا اشاره بکنم فرزندان اونها هست، در عرصه‌های دیگه هم بوده ها، در عرصه مثلا هنر سینما بودن، در همین هالیوود هم بودن، کسانی چون پدرشون در این رشته بوده و بازیگری و اینها آمدن و عرض اندامی کردن، مثل پسر برت لانکاستر یا پسر آنتونی کوئین، ولی خب ندرخشیدن. یه عده‌شون هم بودن هنری داشتن، مثل جین فوندا، دختر هنری فوندا، بازیگر بسیار ارجمند سینما، یا پیتر فوندا، برادر او. به هر حال جین فوندا که جایگاه ویژه خودش رو داشت، پیتر فوندا هم بد نبود. ولی در حکومت فقیه همین که پسر کسی بودی کافیست، و سرسپرده ولی فقیه کافیست که هستی و به هر حال اونجا نبودی، جای دیگه میری، جای دیگه نبودی، یه جای دیگه تر میری و سمت‌های مختلفی رو خواهی داشت. پسرهای آیت الله ها به هر حال روی این کرسی هستی، حالا حتی اومدی بیرون از این دایره باز هم پسر آیت الله فلان هستی و مطرح هستی و بقیه این صحبت ها. در درون خود گفتم این دایره حکومتی چی؟ اونجا سمت داری. یکی از این پسرهای آیت الله ها پسر مرتضی مطهری هست، پسر مرتضی مطهری، پسر خزعلی هست، پسر جنتی هست، پسر این هست، پسر اون هست، پسر خود علی خامنه ای هست، همه اینا هست. این علی مطهری هم مثل کن منظور است، اصلاح طلب، اصولگرا، حالا تموم شده ماجرا و اینا مهم نیست، علی مطهری که تموم نشده هنوز هستش رو دست ما مون. خاندان رفسنجانی که چند شاخه داره، پسر، دختر، برادر، همه اینها هستن، در همه شاخه ها حضور دارن، از جمله فائزه رفسنجانی که میبینیم در آستانه انتخابات هیزه می آورده و برای گرم کردن این بازار انتخابات، آیا بیام آیا نیام، آیا بگم آیا نگم، اون یکی که خود احمدی نژاد باشه بگم نگم با اون که قرار بوده معاونش میشه، من این حرفا رو، هدف در واقع یا عمل یا نتیجه عمل، نتیجه گفتار هر چه که هست چه هست، گرم کردن هیزمی به این به اصطلاح اجاق یا چاله انتخابات ریختن، گرم بشه نشه دیگه بستگی به ادامه کار داره. به هر حال به علی مطهری برگردیم. در مجلس، بیرون مجلس، باز هم همون حرفا، همون صحبت رو که گفت پسر کو ندارد نشان از پدر. پدره فیلم رو ندیده بود، فیلم نصرت کریمی عزیز رو، محلل رو، فتوا داده بود که این فیلم فلان است و بهمان است و بیسار رو باعث گرفتاری هنرمند بزرگ ارجمند ایران نصرت کریمی. علی مطهری هم تازه ترین صحبتی که کرده این هست که میبینیم اهانت پشت اهانت مهم نیست. 42 ساله چنین میکنن از بزرگ و کوچک، از همون آیت الله خمینی که نشست در اونجا بهش زهرا من توی دهن این دولت میزنم، اون از اونجا شروع شد قضیه که به اینجا رسیده دیگه. میبینیم البته پسر خود اون بلافاصله حیف و میل شد و بعد از مرگ میبینیم علی مطهری چه گفت راجع به ستار بهشتی.
خود پلیس فتا گفت که آقا تعداد بازدید کنندگانشون در روز 8 نفر بوده. خب حالا 8 نفر اینو دیدن، بعد ما اینو بگیریم، بعد اینو تحت فشار قرار بدیم، اونم یه کارگری که فقیر بوده، مشکل داشته، یه چیزی گفته. من بهشون گفتم بابا شما اینو بیارید اونجا دعوتش کنید بشینه، این الان دلش پره، باش صحبت کنید، مهربانی کنید، چای جلوش بذارید، دو تا کیسه برنج هم بهش بدید بره. این
خوب پاسخ این وقاحت رو ما از زبان مادر ستار بهشتی میشنویم. بعد از کشتن ستار اومده و تازه این همچین پیشنهادهای اهانت‌آمیز کرده که بدید بره. پاسخ از خانم گوهر عشقی میشنویم.
خون بچه من با تو تا گونی برنج برابر کرده، نشون داد با حرفاش که این حکومت دشمن کارگرایه. آقای مطهری پدر شما آخون بود، میرفت تو خونه های مردم دوزار دوزار روزه میخوان، بعدا تموندار قضا جمع میکرد من بهش میدادن با تو تا گونی برن. شما عقدهی هستین.
همراه شما از زن خواهیم بود تا لحظات دیگر و خبرهای ویژه از جمهوری فقیه. چینی ها می آیند، نه چینی ها آمدند، تا لحظات دیگر. سخنان مادر ستار بهشتی رو شنیدید، جوابی کوتاه و پرمغز، سخنان مردم ایران از زبان خانم گوهر عشقی مادر ستار عزیز. چینی ها میان، چینی ها آمدن، مدت هاست اومدن، از خلیج فارس شروع کردن، از کف خلیج فارس به تهران و جاهای دیگه رسیدن. توافق 25 ساله، فروش گام به گام مساله و منافع مردم ایران به چینی های در جستجوی بازارهای جدید و توسعه نفوذ خود در ایران و خاورمیانه به طور کلی، گوشه ای از آنچه که در فرودگاه تهران میگذرد.
به سلامتی دیگه دارم میان یواش یواش دیگه. ما الان تو فرودگاه هستیم و وزارت چین دارن حمله میکنن. چرا لباسی کرونا یه سایی تنشون در فروردین 1400.
خب به حسنش اینه که تو لدل ورود تا وارد میشن صدای اذان رو میشنون در فرودگاه بین المللی تهران. شما به من یک فرودگاه بین المللی نشون بدید که در اون اذان بگن، حتی در کشورهای جنوب خلیج فارس. اینها مهمه، باید توجه کرد. اما صحبت بچه های این آیت الله مایت الله بود که و حجت الاسلام ها که در دایره قدرت و حکومت چه میکنند و بیرون دایره حکومت هم بازم از منافع فرزند این اون بودن برخوردار. یه عده هم هستن، از انصاف نباید گذشت، یه عده هم هستن که پدرشون نه آیت الله بوده، نه حجت الاسلام بوده، نه این بوده نه آن بوده، ولی ابتکار شخصی، هوش و درایت و کیاست و فراست و هرچی از این قبیل بخواید داشتن، به ابتکار خودشون و خلاقیت خودشون که البته اسمشو میذارن ایمان، تونستن سوراخ دعا رو پیدا کنن. سوراخ دعا رو که پیدا کردن دیگه ولکن نبود، چسبیدن در این سوراخ دعا و از این سوراخ دعا در جمهوری فقیه یک تونل درست کردن به طرف مساله و منافعی که باید. بسیار ده. یعنی در ایران وقتی این جا مهرهای اینجا چیز کردن که با یزید بستامی هم یک صدام اینو نداره، از کسرت عبادت و اینها از بس دارن، اینا همه سر به اون سوراخ دعا چسبوندن، این خاصیات و خاصیت ها رو دار. از اینها بسیار هستن در تلویزیون مصادره شده ایران که مرتب میبینیم، از پزشک و غیر پزشک و همه اینها. یکی از اینها جوانهای این طایفه علی اکبر رائفی پور هست که به عنوان استاد رائفی پور این برنامه صحبتش هست. اگر به یاد نمیارین ایشون رو، یک ویدیو ما ازشون پخش کردیم که درباره کرامات امامان گفته بود، که از امی شیعه با هم میشنویم برای اونهایی که ندیدن و آشنا نیستن با این نابغه اهل ولایت با هم میشنویم.
ابو هاشم جعفری کوفی میگه که من خدمت امام هادی بودم، میگه من مدتی که خدمت حضرت هادی بودم همینطور آدم میومد میرم، با هر کدوم به یه زبونی حرف میزد، ما نمیفهم، بعد میگفتیم ما چی میگن اینا، مثلا مترجم میتوش گفت آقا به زبون مادری ما هست، یه روز من گفتم آقا چطور این کار میکنی، یه از لبخند میزد. بعد چند وقت گذشت یه روز من گفتش که برو از اون دل پشت سنگ بود، گفت یکیشو بشور ورده بیار، میگه من با آب شستم بودم، گفت حضرت گذشت رو دهن مبارکش در ورد، گذشت رو دهان من، میگفت تا موقعی که زنده بودم 70 تا زبون رو فهمیدم بلدم، تا زنده بودم 70 تا زبون، موقعی داره نقل میکنه دیگه، میگه تا الان که مثلا زنده تا الان 70 تا رو فهمیدم دیگه، پیش نیومده ببینم بیشترش هم بلدم یا نه، یه به هر کی میرسه میفهمم چی میگه، این طوره به این شکل. خب این حجت خداست.
خب برای لالو اونجا سازمان ملل بوده، همین الان در سازمان ملل 70 تا زبون صحبت میکنن نمیکنن یا بحثای دیگه، ولی اونجا بوده، لابد در کوفه مدینه جای نجف یکی از شهرهای اون زمان مثلا حدود 1000 سال پیش 70 تا زبون صحبت میکرد، از زبون مرغی بگیرید تا لابد زبون چینی و بقیه و زرگری و اینها بشمریدن، فعلا دو سه تاشو من اشاره کردم. این برای کسایی بوده که این نابغه ولایت مدار رو نمیشناختن، که از کاشفان باهوش سوراخ دعا در جمهوری اسلامی. درباره چینی ها چه گفته است میشنویم.
اما دوست دارم ببینم کدوم تاجر جرأت میکنه به این استان ها بره. سریع توسط پلیس امنیتیش دستگیر میشه، دیپورتش میکنن، میفرستن کشور خودش. شما یه جاهای خاص میخواین. من چین رو کره شمالی با سقف بلند دیدم، چین رو زندانی دیدم که مردم نمیتونستن میله ها رو ببینن و فکر میکردن آزادن. خب یعنی واقعا یک مدل عجیب غریب از مدیریت انسان ها رو من دیدم، که من معتقدم این مدل قراره برای بقیه مردم دنیا اجرا بشه.
خب ببین، قبل این که در حوالی سوراخ دعا بود این صحبت داره میکرد، گرافیکایی که میبینه گاهی رو این تصاویر مال تفسیر خبر نیست و نشونه های بدذوقی هست، این کارا رو نکنید، نه موزیک بذارید توی تصاویر به اندازه کافی خودشون اثرگذار هستن. به هر حال این قبل از کشف کامل حوالی سوراخ دعا است که چین این بوده چی نبوده، ظاهرا به چین هم رفته، همون کره شمالی است که بزرگتره و با سقف بلندتری و تعبیرا هم به کار برده. بعدا لابد کسی گفته سوراخ دعا این بره، نگاه کنید به این طرف، و بعد از کشف کامل سوراخ دعا
رفتم نشستم دونه دونه تحقیق. 10 روز چین من مطالعه فقط با اینا جلسه داشتم راجع به جلوگیری فساد. قوانینی دارم به خدا قوانین امیرالمومنینه. یعنی من میزد تو سرم، گفت آشین چون خواستین که همین چته آقا چرا میزنی تو کلت آقا، که امیرالمومنین 1400 سال پیش یارو فرموده.
بله، بعد از کشف کامل سوراخ دعا، اون چیزی که قوانین چینی ها همون قوانین امیرالمومنین امام اول شیعیان، بی خود نبود که در دهه 30 در ایران حزب سوسیالیست های خداپرست هم بود و بی خود هم نبود که مارکسیست های ما همین حرفا رو می زدن، ایشون هم همین حرفا رو زدن. حتی یه خود بیشتر مطالعه میکردن مرحوم ماو از ولایت مداران بود، نه سرسپردگان بود، حالا به چینی، به فارسی، به هرچی عربی. این اراده یا علی رو میگن از تینگ شیاپینگ نقل کرده، ولی خب حالا در روایات میاد چینی ها اصلا پیروه امام اول شیعیان هستن. ما کم کم طریقت چینیه رو هم داریم راه میندازیم، برای اینکه خیلی تو دل شما رو خالی کنیم اسمش میگیم طریقه سینیه با سار، چون سین می نویسن. این همه قوانین از ما گرفتن. حالا مال اون زمان بود. این اقتصاد چین به اینجا رسیده از افکار اقتصادی ولی کنونی گرفتن. ادب از که آموختی از بی ادبان هم در کار بوده البته. اقتصاد مال خر است. این سر آغاز تشعشع بود به طرف اقتصاد. بعد رهنمودهای اقتصادی جانشین اقتصاد مال خر است، گفته آیت الله خمینی. اینها همه تحقیق شده. اینه که چینی ها برادران ما هستن. برادران شیری نه، ولی در حال برادران مذهبی ما هستن. اینا رو من گفتم که بدونیم و آگاه باشیم. یکی دیگه از موضوعات روز مسئله اتمی هست، مسئله برنامه اتمی که ما چهار نل دنبالش هستیم برای خدمات پزشکی، استفاده از نیروی اتمی در خدمات پزشکی و خدمات دیگه. خواهیم پرداخت به این موضوع تا لحظاتی دیگر. من یک سوال کوتاه دارم قبل از طرح این سوال. چند ویدیو هست با هم مرور میکنیم. بعضی از این ویدیوها رو دیدید در شماره های پیشین اخبار ویژه تفسیر خبر، اما اینها اینقدر ابعاد وسیعی دارن که در تمام زمینه ها قابل استفاده هستن و به مصداق کل یوم عاشورای آیت الله خمینی همه اینا کل یوم و کل شب و اینا میتونیم پخش کنیم و ببینیم. یکی از اینا رو خب ببینید، راه حل های آوردن برای مردم ایران. چنان خود کفا شده این که کف بر لب آوردن ملت. با هم میبینیم دفع شیاطین.
سوال کردن این که انسان پوشش نداشته باشه، مثلا لخت باشه، شیاطین طمع میکنن، بیماری تولید میشه. حالا اگر چنین چیزی بشه، یکی دو تا سوال بود، یکی اینکه راه درمانش چیه.
حالا اگر این اتفاق افتاد، برای دور کردن این شیاطین بایستی در خونه دو تا یا سه تا یا چهار تا کفتر، کبوتر نگه دارن. در روایت داره که اینا وقتی بال میزنند اونها فرار میکنن.
حالا چرا مؤمنی یا مؤمنات لخت میشن، شیاطین طمع میکنن؟ طمع در چی؟ بعد بیماری تولید میشه. طمع به بیماری حت میشه. من نمیدونم شیاطین چه تمایی میکنه. این آدم هم که دیدین راه حل رو گفت، شیاطین رو چطور باید ما نفع کنیم. همین آدم ایست که به اصطلاح میشناسید طب سنتی و از این حرف هاست. روایت این تازه طب سنتی، یه استاد آلمانی اومده بود بانوی خاطرخواه ایشون هم شده و اینا بماند. من یه سوال ساده، یه همچی آدمی واقعا انرژی هستی حق مسلم برای چه میخواد؟ این هیچی، بعدی رو میگه.
بله من خودم به هر حال سه بار که مبتلا به کرونا شدم، واقعا داروی امام کاظم و داروی سعال، من در بار دوم اونقدر سرفه هام شدید بود، مسلسل بار سرفه هام قد نمیشد و هرچه دارو، انواع اقسام داروها که مصرف کردم، حتی داروی سنتی طب سنتی جواب نداد و داروی سعال جواب داد، داروی جامع امام رضا و رازیانه جواب داد. سه شب مصرف کردیم و در واقع کاملا قطع شد. و جالبه شما بگم، هر کدوم از دوستانی که مثلا مشکل ریوی داره، شیمیایی یا مثلا حالا به علل عواملی مشکل ریه داره، من همین داروی سعال رو توصیه کردم و تقریبا تمام موارد جواب داده.
خب این حجت الاسلام اولا چه سه بار مبتلا شده به راه نیست، ولی به هر حال داروی امام کاظم و بقیه و اینها جواب داده، کرونا رو جواب داده. سوال باز همینه، این دیگه ما چه احتیاج داریم به نیروی هسته‌ای در استفاده از به اصطلاح موارد پزشکی برای استفاده در موارد پزشکی و موارد دیگه. ضمناً دار واکسن کرونا حجت الاسلام پرزیدنت دکتر گلاب بروتون بلا نسبت شما روم به دیوار به قول قدیمی ها. حسن روحانی هم که گفته ارزونه واکسن در بازار بدید بخرید واکسن کرونا. از این دیگه دموکراسی بهتر کجا میخواد؟ مردم خودشون برن بخرن بزنن هر چی هستون. برای این واقعا انرژی هستی داروی امام کاظم که هست و بقیه امور که گفتن این کار بعدی رو میشنوید از کسان طالب انرژی هستی، صاحبان حق مسلم برای انرژی هستی، یکی از این متفکرین رو.
مقتضای پاکی اهل بیت، ما اهل بیت وجودشون همه برکت میدیم، اما خود روایات شیعه، ما حتی در بعضی روایات داریم که اهل بیت فضولات ندارن و داریم که اصلا وقتی مثلا اهل بیت علیه السلام میرفتن و مثلا جای برای آقا رسول خدا برای مثلا قضا حاجت توی عکس پخش میشد و اصلا زمین چیزی رو قرار نمیداد، میبعدید کسی چیزی ندارد.
خب بله، این نوع امامه اینم داره تلاششو میکنه، اینم ادامه پیدا کنه این بلبشویی که هست به اسم جمهوری اسلامی، اینم بالاخره یه دومگاهی به دستش خواهد رسید. حالا اینکه آیه سریع هست و روشن که از زبان پیامبر اسلام که انا بشران مثلکم، منم انسانی هستم مانند شما، اون دیگه نوع امامه با اون کار نداره. ولی اهل بیت مکو نداشتن و بوی عطر و اینها در حال این رو مواظب باشیم. این باقی مانده اهل بیت به هر حال میگن جزء سادات هستن، از خاندان اهل بیت هستن، همین علی خامنه ای اینها، این کمپانی های عطرساز و اینها، شنل و بقیه و اینها، در حال نیان و ندزدن اینها رو. جا فکر میکنم این عطر عطور فعلا اهل بیت باقی مانده اهل بیت که همین بیت رهبری هست و از قبیل اون رو همین ولایت مداران، از قبیل همین سفید عمامه اندکی پروار استفاده میکنه، نیازمند شانل و بقیه نشن در حال و کمپانی های عدساز و ادوکلونساز و هر چکن قابل استفاده است. من زامن ضرر نخواهید کرد و استفاده کنید بدون تردید. ولی انرژی هسته‌ای دیگه برای چی میخواد؟ شما که صاحب چون مطبوعی هستین تنتقل کم بوتر به هر حال یک مقداری. و یکی دیگه از صاحبان حق مسلم انرژی هسته‌ای با هم میبینیم در روایتی تازه که تا به حال نشنیده بودیم. تا به حال صحبت بیابی بود در صحرای کربلا در کنار دجله و فرات و همین.
اصل اگر بفهمه صاحبش راکبش تشنه است آب نمیخوره. آقا وقتی وارد شریعه شد تا زانو از تو آب رفته از تشنه است ولی آب نمیخوره. حضرت دست رو بردن زیر آب، یک کفی از آب برداشتن که از تصور کنه آقا آب خورد تا اون هم آب بخوره. بودن دیو و دست همه سیراغ و میمکی خاتم ز قهد آب.
خب بله این هست دیگه. ببینید اینه کشفیاته، فقط روایت تنها نیست. حالا امام سوم شیعیان چرا آب نمیخوره؟ یه آب میخوردن تمام این روزخونه ها باطل میشه، یه جور کارآفرینیست به قول معروف. کسی نوشته بود البته کارآفرین اصلی امام حسین در واقع خوب کشته شد توسط یزید و یعنی فرستادگان یزید و اینها، که تازه گفته شده در روایات اهل سنت هست که یزید خواستار قتل امام سوم شیعیان نبود. والی و فرماندار به اصطلاح کوفه و بقیه جاها این کار کرد. حالا اینا روایت مختلفی از ما وارد اینا نمیشیم، تخصص چندانی هم نداریم. میگفتن یزید به هر حال باعث نونخوری ملایان شیعه شده طی این همه سالها، این نوعی کارآفرینی است به هر حال. ولی خب چرا آب نخوردن به روایت ایشون؟ و کشفیات علمی در این هست، از به فهم صاحبش تشنه است آب نمیخوره. تو این فیلم های وسترن و اینا میبینین جان وین میرسه به یه چشمه جایی در یه بیابونی بعد از تشنگی بسیار، اصلا کاری به جان وین هم نداره، سرشو میندازه پایین شروع میکنه قلب قلب آب خوردن. اینا فیلمه، باور نکنید، برای ضربه زدن به ماش ساختن. از همون موقع میدونستن آمریکایی‌ها این فیلم ها رو ساختن. حالا دیگه اگه صاحبش گشنه باشه که اعتصاب غذا میکنه، از بیا و ببین، حتی قضام بخوره صاحبش باید ادامه میده تا مطمئن بشه صاحبش سیر شده. اینا رو من دارم میگم خدمتتون. ما به مرور در این برنامه اخبار ویژه صاحب علوم فلبداهه میشیم، همینطوری در لحظه علم و دانش و اینها صادر میکنیم. میبینید نشستون بالا تازه گریه هم در کار هست و سوز و گدازی هم هست، اهمی هم هست و اینا هم هست. علم فلبداهه، چی بگیم چی نگیم، داریم هم منبر بالا بیریم اینا رو میگیم. اینه که روایات میشتم این کتاب ها نشتیم. حضرت وارد رودخونه شد در جای یافرا، اصفم تا زانو رفته، اصفه داره زیر چشی نگاه میکنه حضرت آب میخوره یا نمیخوره. حضرت هم آب رو بر میداره ولی نمیخوره. اصلا میگه با نخورید با نمیخوره. و بعد ملای هر بار نیست، از ملایان قبل از انقلاب هرشم خورده در اینجا افاقه نکرد. برام اینها همه هست، قدر اینها رو بدونی. و سوال من همین، این حضرت با این همه علم و دانشی که داره و خبر داره هزار سال بیشتر در دجله و فرات چه گذشته و در کربلا چه گذشته و جزئیات همه رو میدونه، اصل رو میدونه، حضرت رو میدونه، همه اینها رو میدونه، انرژی هسته‌ای برای چه میخواد؟ حالا این خاطره یا این حرف رو یا این گوشه از تاریخ ملی شدن نفت رو من بگم که چه ارتباطی داره به این موضوع، خود شما ربط و ارتباطش رو پیدا کنید. عزیزان خوزستانی، مسجد سلیمانی، محققان نفت همه میدونن شخصیت و کسی رو به اسم جیکاک انگلیسی. استعداد غریبی در زبان داشت، لهجه و زبان و گویش بختیاری رو بسیار خوب یاد گرفته بود، شکل و شمایل درویشی برای خودش درست کرده بود و راه افتاده بود در بختیاری، ایل بختیاری و منطقه در بحبوه نفت و این. و این حرف رو میده که تو که مهر علی به دلته، نفت ملی سیچنته. تو که مهر علی در دلت هست، نفت ملی دیگه برای چی میخوای؟ حالا اون یه سیاستی بود، هرچی که بود، که جلو این ملی شدن نفت گرفته بشون بحثای دیگه. اینجا سوال ما همینه. البته ما جیکاک نیستیم، ضربات جیکاک رو نه من، همه مردم ایران خوردن، مثل همین ویروس انگلیسی که عزیزی در رسانه‌های اینترنتی نوشته بود که این ویروس انگلیسی که میگن 42 سال پیش در ایران اومده. به هر حال ولی همین حرف رو به ایشون و اون ایشونهای دیگه میزنیم، شیاطین و اینها، که شما که اینطوری این علم لدنی اینا رو دارید دیگه نفت ملی که هیچ، این انرژی هسته ای کوفتی رو دیگه برای چی میخواید؟ شما وقتی ابتکارات اینطور دارید، واکسیناسیون ورزشکاران المپیک ایران زنان رو از روی لباس تزریق میکنید که نامحرم نبینه، و ابتکارات اینطور دارید دیگه، این انرژی هسته‌ای سیچنته یا همون بمب اتمی سیچنته. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر و خبرهای ویژه دیگر از جمهوری من در آوردی اولاد کوروش و داریوش و علامه مجلسی به رهبری روحانیت شیعه فروار ملایان شیعه. تا لحظات دیگر. خب اینا رو ما گفتیم، حالا یه چند تا خبر داریم که بعدش با هم مرور کنیم. یه کمی به قول حضرات توازن برقرار کنیم، بالانس برقرار کنیم بین این مره قضیه اون مره قضیه و از این حرفا. آمده امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی گفته برای حقوق نیروهای مسلح و سربازها کسری بودجه داریم، برای پاسداران نداشته باشیم. سربازها و نیروهای مسلح ارتش ایران حقوق هم نگرفتن. اساسا هدف این بود که منحل بشه ارتش ایران، ولی خب نکردیم، لطف کردیم. لطف ملایان بوده و این ارتش قدرتمند ایران وجود داشت و هرچی که بود، و البته سرانی درش بودن که رو به قبله های مختلفی بعض وقتا نماز میخوندن که سر انجام دستی هم در دست آیت الله خمینی گذاشتن. چند تن از اونها و نه همه اونها که دیدیم به جوخهای اعدام سپرده شدن، هدفهایی بود برای نابودی ارتش ایران و چه شد و چه نشد. و کسانی مانند ابراهیم یزدی آمدن و سنگ بنای محاکمه که چه ارز کنم بازجویای انقلابی شکنجه ها رو گذاشتن در اونجا و الان هم دیگه کار به جای رسیده حقوق نداره. ما باید نگران باشیم مبادا پاسداران ما بدون حقوق باشن و بسیجی ها، پس اون وقت کی بره مردم رو سرکوب کنه؟ کی بره تو سر مردم بزنه در خیابون ها جوانان مردم رو، معترض رو، نیکتا اسفندانی، بقیه رو، گویا بختیاری، ابراهیم کتابدار و صدها معترض دیگه رو هدف گلوله قرار بده؟ اونا باید حقوق داشته باشن. و یک خبر دیگه این که حقوق نجومی ناظران شرعی اومدن یک تعداد از این ملایان و امامنگان رو به خصوص فرستادن به ترکیه برای اینکه نظارت کنن گوشتی که میاد اونجا شرعی ذبح شده باشه. اعلام هم کردن، برای تایید هم کردن کسی به اسم پیمان فلسفی، مدیر عامل مرکز حلال جهانی. حلال جهانی هم از اون حرف هست. اعلام کرد که بر اساس آیین‌نامه حق ماموریت کارکنان دولت اجازه پرداخت روزانه 220 یورو حقوق و مزایا به روحانیون ناظر بر ذبح شرعی در خارج از کشور داده شده است در ترکیه. یعنی ملایه رو فرستادن در اونجا، اونم کشوری مثلا به هر حال اسلامی خونده میشه، درست یا غلط، من مخالف این بودم کشورها رو با دینشون به اصطلاح عنوان کنن. اکثریت مردم ترکیه مسلمانن. این آخوندهای فوکل کرواتی هم رجب طیب اردوغان رو داره دستش، هم که همون آش همون کاسه، فرقی نمی کنه. این حلال گوشت اینا رو هم که همینا در بودن و یا کشورهای عرب، نمیشه 4 تا آخوند از خود ترکیه استخدام کنن اونجا با حقوق محلی؟ حالا میخوان این کارا رو بکنن، در اصلش جای حرف است، ولی خوب میخوان این کارو بکنی. روزی 220 یورو در همون ترکیه که بسیاری از جوانان ایرانی در جستجوی سرپناهی زندگی بسیار تلخ و سرشار از درد و رنج دارن، که آخوند بشینه اونجا ملای صادراتی ببینه این گوسفند و گاو رو چطوری ذبح میکنه. اما این همه هست، این همه هست، دقت هست در باره ذبح اسلامی بره با نظارت ملای یورو برکف. و در این وقت همون برای در واقع مکمل هم دیگه هستن، باز هم میبینیم این ارتباط با کارپایان بسیار ارتباط قابل تأملی است در فقه حضرات و در گفتار و کردار و رفتار اونها، در هر چی که هست مطرح هست، در اقتصاد هست با چهار پنج پای خر و الاغ به میون میاد، آیت الله خمینی به میون میاد، و در مورد ارتباطش با ملایان ما اهل حوزه حوزویان ما میشنویم که چه دقتی باید بکنه. این روایت هم شنیدنی از روایت خلاق هست.
اگر دختر و پسر از شیر یک گوسفند یا یک گاو، بعضی هم اضافه کردن با یک الاغ مثلا شیر اصل بر بخورن، بر یک دیگر چه میشن؟
حرام
میشن و ازدواجشون حرام شده و برادر و خواهر شیری میشوند. این اگر دو نفر باشن یک دیگر چه میشن؟ برادر یا برادر خواهر. خب نسبت به این بچه خود الاغ چه میشن؟ اون بحث استفتا کردن دیگه.
آها اینجوری نیست، باید مادرش و مادر بزرگش و
نه ها سوال شده. خب بالاخره نسبت به این بچه الاغ چی میشه؟
سوال فقهی
شده. اگر روزی مثلا اون بچه الاغ بزرگ شد، اینم برادر شیری اون کرخر بشه، میتونه سوال
قابل توجه ولایت مداران و اهل حوزه نسبت های خودشون رو، فقط ورجید باردو نیست که حافظ مساله و منافع الاغ ارجمند و گرامی است. می‌بینید نسبت ها رو کاملا از نظر علمی روشن میکنه. قابل توجه ولایت مداران و اهل حوزه که دقت کنن، این سوالات فقهی هست، اینا رو باید بدونن. فقط این نیستش که برن در ترکیه 220 یورو بگیرن روزانه شبانه، حالا این 220 یورو که معلوم هست چه کارهایی میاد یا بشه کارهایی مصرف میکنن، اونها دیگه مسائل موضوعات دیگری هست، اینا رو هم باید بدون. نسبتهایی با الاغ و چهارپایان چه هست و اگر شیر خوردن نخوردن، شیری دادن شیری گرفتن، هر چی که بود، این رو هم بگیم. همین سوال رو باز مطرح کنیم، یه همچی آدمی واقعا حق مسلمش انرژی هسته ایست. ما آمدیم در انقلاب شکوه من ناکارآمدترین قشر رو انتخاب کردیم، گذاشتمون بالا. یعنی شما بفرمایید ملایانی که به حوزه رفتن یه بیل زدن، چهار تا تروبچه کاشتن، یه کرتی رو به اصطلاح شکل دادن و سبزی کاری کردن، یه جوی کاشتن، این همه از الاغ صحبت میکنه. آوردیم گفتیم همه مسائل ما دست شما حل کنید، از دانشگاه بگیرید. و البته چهار تا پادوی مثل عبدالکریم سروش و بقیه پیدا میکنن که بیان سر سپرده باشن، یا آچار فرانسه هایی که پیچکارن ولی چند منظوره به درد همه کار میکنن، میخورن، کنترل رادیو تلویزیون گرفته تا گسترش صنایع گرفته تا این تا اون تا فلان، همه اینا رو داره بودن که از یه جای یه تونل دیگه وارد شدن، مهدی بازرگان و فکر کروات مهدی بازرگان و چیزی شبیه همین رجب طیب اردوغان و بقیه بود که وجود خداوند و از طریق ترمودینامیک میخواست ثابت کنه. این همه عرفای ما بودن و همه اینها راههایی رو پیشنهاد کرده بودن برای شناخت هستی و آفریننده اون ترمودینامیک. برا اینها هست، قشری رو آوردیم گذاشتیم اون بالا و بعد هنوزم انتظار داریم که مسائل ما رو حل کنن. باز پای انتخابات میریم، آره این یکی بهتر از اون یکی، این یکی نبدتر از اون یکی هست. از این حرفای من در آوردی توجیهات سرپوش گذاشتن و ندانم کاری ها اینا برای توقعی از اینا نیست. اما ببینیم محصولات حکومت، البته در این حال این هم بگیم که داشتن، یکی از اونها استفاده از هواپیما هست به طریقه نوی. میبینیم
سلام، امروز 20 فروردین 1400 پرواز قشم ایر مقصد آبادان به مشهد. همجور که میبینید علاوه بر این که تمام صندلی ها فوله، پروازم فوله، نزدیک 30-40 نفر بدون صندلی سوار کردن. همونجور که مشاهده میکنید لطفاً این ویدیو رو پخش کنید، تمام این عزیزانی که وایسادن بدون صندلی هستن. رعایت پروتکل ها هیچ، صندلی اما بلیت 760 هزار تومان پرداخت کردیم، 800 تومان. همینجور که میبینید صندلی ها همه فوله، ما انتظار داشتیم فاصله رعایت بشه، فاصله که رعایت نشده، هیچ کس هم جوابگو نیست. همینجور هم که میبینید هواپیما میخواد حرکت کنه و 40 نفر همجون وسط میخوان سر پا وایستن. اینو نمیدونم کی باید جوابگو باشه. لطف کنید این ویدیو رو همه منتشر کنید. 21400 پرواز قشم ایر.
خب اما پروتکل پروکوتول هرچی که هست اینا رو باید اگه میخواستیم رعایت کنیم، خب چه به انقلاب کردیم؟ نه، اینا حرفای این غربی هست و دشمنان ما هستن و اینها. ما کم کم داریم میتونیم بریم به جایی که چکار کنیم، پریموسی قند و چایی چیزی هم بیاریم همون توی هواپیما، نهاری شامی اگر هست و اینها، صبحانه چای چیزی همونجا هم درست کنیم، زحمت این خدمه رو هم کم کنیم دیگه، صرفه جویی کنیم. ما در حال جنگ هستیم. اینا رو از این زاویه ببینیم، اون قدر نعمتهایی رو که هر روز بیشتر از روز قبل به ما عرضه میشه توسط این مجموعه ولایت مداران بیشتر خواهیم دونست. مهم اینه 220 یورو رو دیر نرسونیم به این ملایانی که فرستادیم به ترکیه، چون اونجا دستشون خالی جلو اتراک ما شرمنده خواهیم شد. اینا در حال نمایندگان ولی فقیه هستن، ما باید اینها رو حواسمون باشه. حالا نمونه بعدیشو میبینید، این دستاوردهای بسیار شکوهمند، پول عابر پیاده با هم میبینید،
پراید مچاله شده رو میبینید در صحنه. اینجا کجاست آقا؟ سبزدشت، ورودی سبزدشت. خدا رو شکر تو پراید کسی نبوده، یه پژو هم که اون وره که کامل کمرش شکسته، یه شهروند هم ببینید بنده خدا بالای پل بوده، حتی 3 نفر هم ظاهرا آسیب دیگه جدی داشتن توی حادثه.
خب به قول این هموطن عزیزمون خدا رو شکر که فعلا کسی نبوده و اون شهروندمون هم که اون بالا، اون هم وطنمون بالا هست. برحال اینا تمرینه، از الان باید تمرین کنید کورسرات رو چطور میخواین رد بشه، اون مهمه، به اون باید فکر کنید. اگر این پولا پایین اومد و آمد مهم نیست، یکی دوتا ماشین خراب میشه، چند ایرانی از بین میرن، اینا مهم نیست. باید به فکر کورسرات بود و برای اینکه اونجا نیفتیم از اون بالا چه کنیم، این 220 یورو رو هرچه زودتر گلیمی دیگه قابلمه ای چیزی داریم اونم بفروشیم به دست این آخوندهایی که فرستن ترکیه برسونیم، این گوسفند و گاوی که به دست ما میرسن رپشون حلال باشه. اینا مهمه. حالا نمونه دیگه از صنایع تولیدی داریم شبیه همون موشک سازی ها، اینها برای انحراف دشمن هست که ما یک چیزایی میسازیم که در واقع یک چیزای دیگری هستن، نه همون یک چیزای اولیه هستن. در این مورد یک چیزایی میسازیم و یاد یک چیزایی میافتیم. در روزهای آینده یکی از این مسئولان صحبت کرده، حتما سخنی خواهیم داشت. با هم میبینیم این پهپاد هر چی که هست ساختن و نمونه هایی از صنایع پیشرفت فضایی که ساخته شده. بله با هم میبینیم در اینجا. خب بعضی از دوستان بچه ها، خود من، حالا این زنگ کاردستی بود در موارد درسی، این برای چه بود و چه هدفی داشت از اول بعدم به چه روزی در اومد و اینها، خب یعنی این بلد نبودم. من خودم هم میتونم استعداد کاردستی و از اینها بلد نبودم، میدادن یه دوستان دیگه. من یه دوستی داشتم هر چی هم سعی میکرد به من یاد بده نمیدادم به اون بسازه، نمیدادم استعداد نداشت. خب من حالا شاید مثال خوبی نباشم، من در مثال سابقا مناقشه نبودم، میدم نیست. این یه نمونه در کاردستی حضرات هست که افتاده در اونجا آتیش گرفته، بازم خدا رو شد که کسی نبوده بعد سرش نیفتاده و اینها به مناقشیم برقی کرده این تحمد و اینها در حال افتاده در اونجا. ولی این حضرات هم همین آخه آوردیم اونجا، میخواییم مثلا هواپیما و اینا بسازن، همینی که از دستشون برمیاد دیگه، دیگه اشکال نداره دیگه، ما واکسن میخوایم خب بریم بازار بخریم دیگه، چرا مزاحم اینا میشیم؟ ما برای واکسن کرونا انقلاب کردیم. من نشنیدین گفتن که این کرونا رو هفته گذشته پخش کرده، کرونا رو خدا صادر کرده، امام زمان هم امضا کرده، تو هم نخواد دیگه بر نمیداره. شما این واکسن میکنید، همین که بیت رهبری و بقیه و بلا نسبت پرزیدنت و اینا زدن کافیست دیگه. و این آخوندهای فرستادیم ترکیه، امیدواریم زده باشن در غربت دچار کرونا نشن و گوشت غیر حلال دست ما میرسه. یک نمونه دیگه وضعیتی که هست و همه ما شکرگزار باید باشیم و هستیم که هستیم البته، با هم میبینیم بازنشستگان.
هیچ قشنی از ما حمایت نکرد. علتش چیه؟ علتش اینه که ملت تجزیه کردن. شما هر چند وقت یه بار میبینید یک بار اجتماع مردم در بورس مالباختهای بورس، یک بار میبینید در صایفا و اینا خود رو، یک بار میبینید در صندوقهای قرض الاسهل مختلف، همینطوری مردم رو تفکیک کردن و هر قشنی رو مبتلا به یه داستانی کردن و ما هم آخریشیم فعلا که تو از آخر سال گذشته استارت خورده تا ببینید کی تموم میشه و بشه صورت تموم بشه. همه طور دارن حق ما رو میخورن، به خصوص ما خوزستانی ها که تمام درآمد مملکتمون مال خوزستان، ولی مردمش بدبخت‌ترین مردم هست.
خب حق ما رو میخوایم. ببینید این صحبت ها رو هر روز میبینیم در ایران بازنشستگان. اولا یکی از مسئولان حرف بسیار ولایت مدارانه ایزد، بازنشستگان که کار نمی کنن که پولشون رو بدیم. حالا درست پول خودشون بوده گذاشتن یه زمانی، ولی الان ما در حال جنگ هستیم، بعد حق ماست. حق مگه نگفتن با اولاد علی هست؟ خب این سید علی خامنه ای اینایی که امامه سیاه دارن و همه اینها اگر اولاد علی نیستن، حق با اوناست. بنابراین همه حقوق با ایناست، حق بازنشستگی و همه این صحبت ها. برحال همه اینها هست، گوشاییست از دستاورد های انقلاب شکومن که خود شما عزیزان در داخل ایران بیش از هر کس در جریان هستید، بیش از هر کس در درگیر هستید و بیش از هر کس تحمل کردید این همه مصیبت و مشکل رو، این همه رنج رو، بیش از هر کس بدون هیچ تردید. و ویدئویی از رفتن بزی به مسجد با هم میبینیم این رو و سخنی کوتا از او بید. بله، بودیست آمده در مسجد، دوان 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 دوان. اگر دنبالش نکنیم بوز نازنین رو، این بوز نازنین رو گوشه ای نیسته، بوز از ایواناتیش که گریزپا نیست، همه ایوانات نازنین هستن. بوز برای من پنهان نباشه، یکی از زیباترین موجودات هست. آمده به مسجدی، چنین بدان چنان به دنبالش افتادن که هراسان و نگران، از مؤمنین و مؤمنات گریزند. پس اون آهویی که گفتن به حرم امام هشتم پناهنده شد، زامن آهو، بازی به مسجدی آمد. مساجدی که این روزها صدای خود مسئولان ولایت مدارم در اومده خالی است و این بوز نازنین گذرش ناخواسته به اونجا افتاد. حرفیست از عبید، عبید زاکانی. عبید گفت، عبید به نظر من یکی از مهمترین شخصیت ها و چهرهای ادبیات ایران هست، در تمام زمینه ها صاحب سخن، سخنان نقل علیه قدرت فاسد در همه زمینه ها سخن گفته، از پادشاهان و حاکمان ظالم گرفته تا والیان و قاضیان و روحانیون و ملایان و آخوندها، تا شاعران کاسلیس قدرت، انسان رو عرض گذاشت. بسیار طنز بسیار عمیقی داره عبید زاکانی. به همین دلیل زیاد به عبید پرداخته نشده جز موش و گربه اون که شهرتی بین المللی ده. بیوگرافی درست و حسابی از اون درباره زندگیش نیست، به طرف اون نرفتن، چون هر کسی از این محققان به هر حال پشت ذهنش هدفی داشت و به هر حال موضوعی برایش محترم بود که در سخن عبید چندان به احترام نگاه نمی شد، جز محمد جعفر محجوب گرامی، استاد بزرگ من دوانش شاد پرداخت و هندکی دیگران. در همین مورد بوزی که به مسجد رفته خیلی کوتاه عبید گفته که سگی رو در مسجدی خادم مسجد میزد، کسی میگذشت و گفت چرا این حیوان خدا رو میزنی؟ گفت برای اینکه وارد مسجد شده. گفت خب عقل نداره، مگر ما که عقل داریم و تا به حال در مسجد دیدی؟ این سخن عبید هست. مساجد ما رو امروز روز به این روزگاه در آورد. به پایان برنامه رسیدیم عزیزان، همراه با امین عزیز تهیه کننده برنامه و علی گرامی کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم. اگر نقصی در تصویر بود به خاطر مشکل باز اینترنت هست که برطرف خواهد شد. امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوساران دنا دراک الوند، کوز اقرس تفتان بی نالو درفک و شیر کو، کوساران تاراز و منگش و تابشان در فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار. ایران هرگز نخواهد.